حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل دوم در باز چاپای پنجگانه که ما داریم، در همش غزل دوم. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت، من عتاب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه هست، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعل. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ اینو همه همین جور ضبط کردن و خوندن و تنها مورد استثنای مشهورش شاملوه که در چاپ اول صلاح کار سر هم ضبط کرده بود، البته در چاپ بعد اصلاح کرد. جالب هم هست اینا این تحقیقات و این چیزا رو مسخره میکنن و یه عادت بدی که هست. خب اگر نقد شده و درست میدونه آدم باید یه تشکری بکنه، یه بوقی بزنه. به اصطلاح اینا خیلی بی اعتنا گذشتن از کنار اینا، ولی بعد بسیاری از این نقدایی که آقای خرمچای کرده بود اعمال کرد در چاپای بعد، در صورت که طرفدارای شاملو اینا خیلی اون موقع مسخره کردن و گفتن نه و این اینا سرشون نمیشه و اینا. کلن شاملو پدیده عجیبیه واقعا. یک کتابی آقای دکتر گرامی، فکر میکنم بازم گفتم در این جلسات، آقای دکتر بهرام گرامی چاپ کردن اخیراً درباره شاملو، عجایبی واقعا از شاملو در این کتاب نقل شده و آدم حیرت میکنه. ایشون آدم محققی هم اصلا تعصبی نداره در این زمین ها که حالا فکر کنید پدر کشتگی داشته باش و یکم عجیبه واقعا. یه چیزی آدمه که فکر میکنم در جلسات پیش اشارهی کردم به این کتاب. حالا به هر حال جالب، آقا خورم شد نوشته که خراب کار رو ذوق فارسی زبونا پسندیده ولی ما صلاح کار نداریم و شواهدی هم هست اصلا از صلاح کار. آقای حمیدیان رو بردن، هر نیک و بدی که در شماره است چون در نگری صلاح کار است، مال نظامی. یا امیر خسرو دهلوی که میگه زمن که عاشقم هستم، صلاح کار مجوی چه جای زرگریان را که کیمیا آمود. به هر حال صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ صلاح مقابل فساد دیگه، حالا ما فساد میگیم ولی اصلش در عربی فساد و از اون مواردیه که به معنی نیکوکاری و نیکی و اینها که در ادبیات قلندری ما که مفاهیم برعکس شده و حالت ملامتی گری داره، هر آنچه که خوب و مستحسن شمرده میشه در جامعه به عنوان یه امر مذمومی تلقی شده و اینجا هم این صلاح اون صلاح و مصلحت اندیشیه که عامه خیلی دنبالشن. میگه نه بابا، ما دنبال صلاح کار نیستیم، من خرابم، چگونه دنباله صلاح باشم؟ خرابم جالبه، اینو بارها گفتم. ببینین زبان عربی ما گرفتیم، ولی خیلی تغییر کاربری درش دادیم. خراب در عربی مصدره به معنی ویران شدن مقابل عمران، تو فارسی اینو داریم ولی به معنی صفت، به معنی ویران و تباه و اینا هم به کار بردیم. و اینجا قشنگیش به اینه که خرابی به معنی سیاه مست شدن و اینا هم هست، یعنی معنی که حسابی مستم، همونی که جای دیگه میگه صلاح از ما چه میگویی که مستان را صلاح گفتیم. ما اهل می و مستی و این کاراییم، صلاح از ما چه انتظاری داری که ما اهل صلاح باشیم. این خراب در عربی تفوح و تفح به این معنیه، برای مست تافه میگن، یعنی مستی که سیاه مست باشه. ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا، نگاه کن که چقدر فاصله هست بین این راهی که بین مستی و خرابی و صلاح و مصلحت اندیشی هست. خب همون جوری که میبینین آدم دلش میخواد بخونه یا بخونه تاب کجا دیگه، قاعدتا من خراب کجا تاب کجا، اینجوری باید بخونه. یه که نمیدونستن یه حرف عجیب غریبی هم درباره این زدن، ولی این یه قاعده یه عروض و قافیه در شعر قدیمه که بهش میگن قلوب، و حتی بعضی جا مستحسنم شمرده شده. یه توضیحی که بگم، ببینین عروض و ما از عربا گرفتیم عروض و قافیه به این صورت و وزن عروضی به این صورت، و اون وقت خیلی جا قشنگیش هم اصلا به همینه که مثلا مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون که وزن اینه، خیلی جا شعرا میشکستن اینا، به خصوص در قرون اولیه که هنوز خاطرات جمعی ایرانیان درش اون اوزان هجایی هنوز وجود داشته، و این یه نوع نگرش دیگه، یعنی اونو موزون درک میکردن یا اینقدر از ضرب انداختن و براشون مسئله نبوده. ما اینو تو موسیقی هم داریم، یعنی استادای موسیقی گاهی ضد ضرب میزنن و یه جوری انگار مثلا چرت آدمو پاره میکنن. خاقانی میگه که از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان، مفعول و مفاعیلون مفعول و مفاعیل، ولی خاقانی گفته از دیده گلابی کن و درد سر ما بنشان، یه او آورده اون وسط و پرم هست در خاقانی، خیلی زیاد هست. این او خودش میفهمیده که اصلا میتونه حذفش کنه، ولی اینو آوردن که یه جور هنجار گروزیه، برای همین میگم گاهی حتی حسنم شمرده شده. و شواهدی هم آوردن ازش که باز دکتر حمیدیان شواهد هم نقد کردن، من عقل کردن. هم محمد تقی سپهر که کتاب براهین العجم و در همین رشته دور قاجار نوشته، این سپهر از اجداد سهراب سپهری هم هست، یعنی سهراب سپهری از نسلمون محمد تقی خان سپهره، که این بیت صنایع آورده که گر شریفند و گر وزیع همه، کرم او بود شفیع همه. البته خوب به درستی گفتند که اینجا میشه کرم او بود شفیع همه خوند، ولی از فردوسی این شاهد آوردن که به تازی همی بود تا گاه نصر، بدان گه که شد در جهان شاه نصر. درباره کلیله و دمنه و سروده شدنش اینا فردوسی گفته، قاعدتاً کلیله و دمنه رودکی دیگه، چون اون دوره که هنوز کلیله و دمنه ابن مقفع و نصرالله‌المنشی نبود، یعنی ترجمه نصرالله‌المنشی. تا گاه نصر تا شاه نصر، به جا شاه نصر. یا دبیر خردمند بنوشت خوب، پدید آوریدن در او زشت و خوب، یعنی باید بگیم بنوشت تو خوب تا قافیه چیز بشه. باز از صنایع بردن که میگه باز افتادیم در سودای تو، از نشاط آن رخ زیبای تو، ما 200 منزل لوان باز آمدیم، مردمی کن یک قدم باز آی تو. همه غزل سودای تو، زیبای تو، مثلا رعنای تو، برپای تو ایناست، بعد میگه باز آی تا خب بگم این چیز معمولی بوده و حالا جالبه رضا قلی خان هدایت، حالا اینم جالبه که رضا قلی خان هم از اجداد همین صادق هدایت بوده، اونم دوره قاجار کتاب زیاد داره، تو کتاب مدارج البلاغه گفته قافیه معمول و اینجا قافیه معموله، ولی گفتن نه این ربطی به قافیه معمول نداره. و باز یه شاهد دیگه هم میخونم که از احمد غزالی احتمالا در مرصاد و لباد اومده که چندان ناز است زشق تو، حالا اینجا هم خود اینم زشق تو چون عینو نمیشه حذفش کرد و احتمالا میخونده چندان ناز است ز عشق تو، یعنی تش تختیم شده نه این تش حذف میشده نه اینکه عشقش حذف بشه. دقت کنیم ببینیم چندان ما امروز میخونیم چندان ناز است ز عشق تو بر سر من، در صورت که عینو که نمیشه ادغامش کرد، الفو میشه، اگر میگفت زابطو میشه داره الفو نگفت بگی زابطو، ولی ز عشق تو نمیتونیم بگی و این دلیلش اینه که قاعدتاً میگفته چندان ناز است بدون ته که فراوون شاهد داره. امروز هم ما میگیم نمیگیم که اینجا خیلی زیباست، میگیم اینجا خیلی زیباست، تهشو نمیگیم. تو اسپانی هم نمیگیم که رفتست اومدست، میگم اومدست، اون تهشو نمیگیم. در شعرم همینجور چندان ناز است ز عشق تو بر سر من، کن در غلطم که عاشقی تو بر من، تو بر من باید بگیم دیگه که قافیه درست بشه، همجوری که خوندن و اتفاقا در چاپ آقای بورژوادی همینجوره و دکتر حمیدیان به درستی گفتن که نه خیر باید همونجور خوند، منطق شعر به هم میخوره و این همه قاعده است. یا خیمه زند وصال تو بر سر من یا در سر این غلط شود این سر من. به هر حال میخوام بگم این ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا، این درسته و فکر نکنید که مثلا از بی سوادی حافظ یا کار نابلدیش بوده، هر چند حافظ خیلی به موسیقی شعر اهمیت میده و از این موارد به قول قدما نادر و کل معدومه، خیلی خیلی کم در دیوانش هست. سودی هم به این پرداخته، به این ایراد گفته قافیه مصرع ثانیه این مطلع از عیوب غیر ملقبه است، یعنی بهش چیزی اسم نداره، در صورت که خبر نداشته که اسم داره. حالا نمیدارم در اون دوره، چون اینایی که ما آوردیم جدید تر بود ولی فهم کنم همون دورم اسم داشته دیگه. حالا به هر حال چه نسبت هست به رندی صلاح و تقوا را، ادامه یه حرف بیت پیش دیگه، میگه تو از من انتظار صلاح داری؟ نه بابا جون، چه نسبت هست بره، ما رندیم. درباره رندی در جلسات پیش مفصل توضیح دادیم، ما رندیم و ما دنبال نه صلاحیم نه تقوا. حالا تقوا یکی از ارکان اسلام ها، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و اینقدر روش تاکید شده که بعد شعرا اومدن گفتن آقا اصلا تقوا هم نخواستی، تقوا آن است که بنده از هر چه دون خدای است بپرهیزد. سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا. خیلی این با ظرافت این بیت و این مصرع میگه سماع وعظ. خب سماع گفتیم، اولا سماع سماع و سماع و اینا که میگن غلطه، یه حبیب سماعی داریم تو موسیقی و اصلا به موسیقی میگفتن سماع و من 90% اهل موسیقی دیدم یا میگن حبیب سماعی یا میگن حبیب سماعی، سماعیه دیگه، سماع. سماع وعظ، سماع گفتیم به معنی شنیدن، به معنی موسیقی نواختن و موسیقی شنیدن و به معنی رقصیدن. و حالا حافظ ببینین چقدر رندانه میگه سماع وعظ، ظاهرش اینه که شنیدن وعظ، ولی چرا میگه که سماع وعظ؟ کلمه مناسب تری نبود به جا سماع وعظ اینجا بگه حدیث و وعظ مثلا؟ میگه سماع وزن، که حالت موسیقایی اولا به یاد میاره که با نغمه و رباب تناسب داره، و دوم اینکه اینو آقای برگ نیسی فقط من دیدم اشاره کرده در شعاره ها، میگه یه طنزی هم داره، کما اینکه این ادا اطفارای و آزو مسخره کرده دیگه، که این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. میگه اینا اون بالا حرف نمی زنن، دلبری می کنن. حالا اینجا هم میگه سماع وعظ، یعنی مجلس وعظ انگار مجلس سماعه، از بس تو شلوغ بازی در میارن و هی حرکات عجیب غریب میکنن و اینا. همون طنزی که باز در یه مورد دیگه داره که میگه چون صوفیان به حالت و رقصن مبتدا، ما نیز هم به شعبد دستی برآوریم. اینجا هم باز یه همچی طنزی درش هست. سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا، باز این رباب در تداول بیشتر رباب میگن، رباب ساز بسیار قدیمیه، میگن مولانا هم رباب میزده و ساز محدودیه، امروز هم هست، بیشتر در افغانستان نواخته میشه، در ایران خیلی بیژن کامکار به گسترش این رباب کمک کرد و واقعا خیلی جا انداخت، ولی هنوز هم جا داره که شنیده بشه، از نزدیک اگر شنیده باشید بسیار صدای عجیب غریبی داره، چون کاسشم یه حالت متفاوتی داره با بقیه سازها و چند زله داره، خیلی در لحظه شنیدنش بدون صدا برداری انگار داره صدا برداری میشه، جذابه. قدیمم اینا رو ساز کششی بوده، رباب یه چیزی مثل کمانچه بوده، این چیزی که از متون برمیاد، امروز فقط مزرابیه و میگن مولانا هم یه تغییراتی هم در ساختمانه این ساز هم داده. حالا سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا، یعنی این خیلی با اون ترجیح داره، این چی کار داره با اون؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب؟ من یه سر راستش اینه که من از صومعه ملول شدم، از خرقه ریایی هم ملول شدم، و دیر مغان حالا کجاست و شراب نام. ولی که این واو خیلی با ظرافت به کار برده، یه جور واو برابریه انگار، یعنی به جز اون معنایی که کردیم انگار میخواد بگه صومعه که مترادف با خرقه سالوس است، یعنی اصلا فی نفس صومعه با خرقه سالوس برابر، همون جوری که دیر مغان ملازم شراب نا. صومعه اصلا اسمع در عربی یعنی نکتیز، بعد صومعه یعنی جای سرتیز و مرتفع، و این چیز صومعه و دیر مال مسیحی هاست اصلا دیگه، و عبادتگاه اوناست. در ادبیات ما اینو بازم گفتن، یه حدیث و یه عبارتی ما داریم که الکفر و ملتون واحده، همه یه کفر یه دینه دیگه، فرق نداره، اینا همش کفره، همه یه کفر هم یه دینه دیگه، زرتشتی و یهودی و مسیحی و اینا با هم فرق نداره. و نکته اینجاست که گاهی چیزای مختص به یکیشون به دیگران هم سرایت داده شده، و صومعه چون این مسیحیان که از دنیا کنارگیری می کردن، ما تو اسلام در اصل نداشتیم، مثلا که از تقابلای اسلام و مسیحیت، حالا بماند که بعد دوباره اومد در پوشش دینی، دوباره این گوشه گیری و اعتکاف و نمیدونم اینا اومد، ولی ما میگیم لا رهبانیت فعل اسلام، حدیث داریم که در اسلام از این گوشه گیری ها نداریم، ولی صوفیه بعد اووردن و مشروعیت بهش دادن و طبیعتا حدیث براش درست کردن، من که بتونن موجهش کنن اینا. و صومعه اصلا گاهی صاف به معنی مسجد اومده، یعنی گاهی کنایه از مسجد و خانقاهه، گاهی صاف به معنی خود مسجد، خود خانقاهه، که برای حافظ و مسجد و خانقاه هم یکی ها. یعنی میگه جفتش در و دکان و محل ریا و محل نمایش دادن و محل به تزویر کردن و به دام انداختن خلق الله. و روایتی هم که به دست میده اینه که من هم در این عوالم بودم ولی دیگه کنار گذاشتم، خرقه سالوس رو کنار گذاشتم، این خرقه‌ای که میپوشن، این لباسی که میپوشن برای این که بگن ما اهل زهدیم، حالا چه متصوفه چه اهل فقاهت. حالا در حافظ بیشتر این حمله متوجه صوفیانه، قاعدتا دلیلش هم غلبه صوفیانه، اگر نه به فقها هم نقد کرده حافظ، ولی چون اون موقع صوفیه بیشتر برتری داشتن و امور دستشون بوده و مشغول دنیا طلبی بودن، و من میگم که در واقع این همون هشداری بود که حافظ داد که یکی دو قرن بعدش هم همین صوفی ها اومدن سلسله صفویان رو تشکیل دادن دیگه. یعنی میدید که اینا دارن یه کارهایی میکنن در جهت اینکه یه حکومت دینی درست کنن و امور رو در دست بگیرن و بگن ما مقدسیم و وصلیم به خدا و دشمن ما دشمن پیغمبر است، دشمن خداست. و به این جهت حمله نوک تیز حملش به صوفی و لباسش که برای تمایز از خلق یه لباس متفاوتی به اسم خرقه می پوشه. آخه این خرقه رو میگه خرقه سالوس، خرقه لباس اصلی صوفیانه، ولی میگه این خرقه ریاکاریه. جالبه که سالوس هم ظاهرن از فارسی به عربی رفته و لوس و به معنی تملق و فریب گرفتن و حالا در وجه اشتقاقش حرف هست، ولی خیلی وارد اونا نمیشیم، ولی میخوام بگم خرقه سالوس یعنی خرقه لیایی ریایی، خرقه‌ای که برای فریب خلق به کار میره. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ مغانو داشتیم در جلسه پیشم و دیر مغان یعنی همون میکده. حالا باز میگم اینایی که خیلی علاقه دارن که حافظو به قبل از اسلام هم پیوند بزنن و به اساطیر زرتشتی و دین زرتشتی، اینا شواهد خوبیه و یه جور گرایش به گذشته و نوستالژی درش هست، ولی بیشتر این دین مغان در کانتکست چیز به کار میره، در اینی که یه جایی برای فرار از ریا و ریاکاری و جایی مقابل مسجد و خانقاه و اون خواستگاه ها که همون چیز باشه، همون در واقع میکده باشه. و البته گفتم این مکاسب محرمه یعنی کسب و کارهایی که حرامه دست اهل زرتشتی ها و مسیحی ها و یهودی ها بوده دیگه، و این دیر مغان از این جهت هم هست. بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خدان کرشم کجا رفت وان عتاب کجا. بشد بعدش باید یه تیره گذاشت، این همونه که ما میگیم خط تیره، ولی تیره یه کلمه فرانسویه به معنیه همین علامتی که برای جمله معترضه میذارن، چون کلمه شبیه بوده فکر کردیم که ربطی با خط تیره داره و کلمش خط تیره، خلاصه به تیره فارسی ربطی نداره. اون وقت این که یاد خوشش باد، من شاید یاد خوشش بادم بشخوند و نه همین بهتر، رفت بشد که یادش بخیر روزگاره بسار، خدان کرشمه کجا رفت وان عتاب کجا. کرشمه و عتاب مال روزگار وصال نیست، مال معشوقه که در روزگار وصال هم کرشمه میکرد و هم عتاب داشت، عتاب و خطاب تندی کردن هم داشت، ولی حتی اونش هم الان زیباست و یاداوریش حسرت برانگیز. درباره این یاد خوشش باد یا یاد خوشش باد، سودی چیزی نوشته که از نظر تاریخی و حالا بعدم ادبی و معنایی و دستوری جالبه. اینی که در حدود 400-500 سال پیش سودی ترک زبان بوسنوی، سودی بوسنویه دیگه، بوسنی که نسبتش میشه بوسنوی، اون موقع این بحثا رو داشتن، میگه روزی به نزد یکی از ایرانیانی که نسبت به این بنده لطف بی نهایت داشت رفتم، دیدم دوستم این بیت را نوشته، بشد که یاد خوشش باد، اما در موقع خواندن کلمه یاد، کلمه یاد را به کسر دال میخواند، یعنی میگفته بشد که یاد خوشش باد، و در معنا هم میگفت، یعنی در معنا میگفت که یاد خوش او بخیر، در معنا هم میگفت یاد خوش او بخیر، یعنی شین زمین را مقید به کلمه یاد محسوب نمیکرد. دعاگو گفتم به این ترس که شما میخوانید هم ترکیب و هم معنای شعر عوض میشود، یعنی خراب میشود، بلکه باید دال یاد ساکن تلفظ شود و شین ضمیر مقید به همین کلمه یاد می باشد، زیرا در معنا یادش خوشباد تعبیر می شود. که من هی وسطش گیر می کنم، راستش این کتاب سودی از نظر علائم سجاوندی چیز عجیب غریبیه، و خب قبلا چون حروف چینی هم بود این علائم سجاوندی رو خیلی با خست می زاشتن، چون حروف چین باید همینجور چیز اضافه میذاشت و خیلی نمیذاشتم، ولی این گذاشته اما همش غلط خلوت، یعنی تازه گمراه کننده است، یه جای نقطه گذاشته که جمله تموم نشده، یه جای کاما گذاشته که جمله تمام شده، برای همین حال خلاصه گفته اگر بخونیم بشد که یاد خوشش باد، در معنا میشه یادش خوش باد، اما حریف از تهور و جهل زیاد گفت العیاذ بالله من کفر را قبول میکنم اما این حرف را قبول نمیکنم. چون این جریان در حضور یکی از اکابر ناس بود، یعنی یکی از بزرگان، اکابر یعنی جمع اکبر دیگه، به این مدرسه های شبانه روزی که بر بزرگ سالان هم میذاشتن که برند سواد یاد بگیرن میگفتن اکابر، چون سنهای بالاتر میرن. چون در جریان یکی از این جریان در حضور یکی از اکابر ناس بود که نسبت به این شخص حسن اعتقاد داشت و بعضی از ادیان مردم هم حضور داشتند، من دیگر کفرش را به رخش نکشیدم و همینقدر گفتم که خطا میکنید و از این تحقیق، حالا یه چیزی نمیشته زار این تحقیق احتمالا بوده، و از این تحقیق الیومنا هذا نادمم که سلب کفرش شدم، یعنی میگه که کاش گذاشته بودم این که کفره را قبول دارم، کاش گذاشته بودم در کفرش بمونه. قرابت اینجاست که فردای آن روز طرف بعد از تأمل درباره تحقیق من مثل اینکه حقیقت موضوع را دریافته بود، در حین ملاقات به من گفت عقیده شما در مورد طرز تلفظ این بیت درست است اما مال من هم غلط نیست. این هم از قدیم بوده و برای اینکه کم نیارن میگفته اون درسته، حالا ولی منم درست میگفت. من هم به طریق ایهام گفتم گفته شما هرگز احتمال صحت ندارد، یعنی یه جوری دو پهلو گفته دیگه، که معلوم نیست که اینی که میگی احتمال صحت ندارد یا اون قبلیه، اون نظر قبل. اما طرف مراد مرا نفهمید و در عقیده خود مصر بود، مرادم تکرار سخن او بود که گفته بود من کفر را قبول میکنم اما حرف تو را قبول نمیکنم. میگم این از این جهت برای من جالب بود که 4-5 قرن پیش در اون فضا، در یه جغرافیای دیگه، یه بیت حافظ اینجوری مایه بحث و جدل و اختلافات اینجوری می شده که یه نوع دیگر خوندن شعر حافظ طرف با کفر مصادف می دونست. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. اینم میشه خون چراغ مرده کجا، ولی چراغ مرده با شمع آفتاب اون وقت تناسبش بیشتره. فقط یه نکته ای، ما امروز در ذهنمون چراغ خیلی پرنورتر از شمعه، برای اینکه یا به لامپ میگیم چراغ، خیلی هم قشنگه لامپ فرنگی، و اول که اومده بهش گفتن چراغ، بی خودی ما یه واژه وارد کردیم. این گفتم واژه ها همگام با زمان کاربریشون هم تغییر پیدا میکنه. چراغ داشتیم قدیم، اون چراغ های نفتی رفت کنار، خب به همین لامپ الکترونیکی هم گفتن چراغ و منظورم میرسون. ولیکن در خوندن متون قدیم ممکنه برای کسی سوال ایجاد کنه که چراغ که خب نورش بیشتر از شمعه. نخه، چراغ منظور چراغای حتی نفتی هم نیست دیگه، زمان حافظ که چراغ نفتی هم نبوده، چراغای بوده که پیسوز بوده و خیلی هم بد میسوخته و نوری هم نداشته، با بوی بدم اصولا همراه بوده و یه فتیلهی میذاشتن تو چربی و نور کمی میداده. چراغ مرده، اون وقت صفت مرده و زنده و کشتن برای شمع هم که به کار میرفته، که بقایای همون احترامیه که به آتش میذاشتن. چو از زلف شب باز شد تاب ها، فرو مرد قندیل مهراب ها. قندیل مهراب فرو مرد، قندیل شمعیه که مثل کندل هم اصلا از همینه دیگه در انگلیسی، که آویزون میکردن و خصوص بر مسجد و اینا خیلی بود. شعر کمال هم شعر قشنگی برای همین ارتباط قندیل و اینا داره، کاری نداریم. اتفاقا جالبه این شعر منوچهری توش همین قلوف که گفتم، همین که تفاوت قافیه هستن وجود داره، به زیر و بم شعر عشا و قیس، عشای قیس زننده همی زد به مزراب ها، و کعسون شرب تو علا لذتن و اخرى تداویت من ها به ها. مهراب به ها که نیست که، تا به ها که نیست که، مهراب ها اونور، من ها به ها. حالا اینو عرض می کردم، تو بعضی نسخه هم اصلا هست قرص آفتاب، چراغ مرده کجا، قرص آفتاب کجا، که شاید به ذوق امروزی بیشتر تناسب داشته باشه. نسخه هم زیاد داره، ولی اگر کسی با این منطق بخواد اونو انتخاب کنه که خب قرص آفتاب بهتر از شمع آفتاب، اشتباس. سعدی هم داره، می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه، ای ساقی صبوحی درده می شبانه. شمع فلک همون آفتابه. و ابوالعباس ربنجنی در مرثیه نصر بن احمد و تهنیت به تخت نشستن امیر نوح سامانی یه شعری میگه که کاملا اینو دیگه منظور رو میرسونه. میگه گر چراغی ز پیش ما برداشت، باز شمعی به جای او بنهاد. یه چراغ رفت ولی به جای شمع اومد، یعنی نصر ابن احمد چراغ بود، توی امیر نوح سامانی شمعی. نمیخواد بگه اون بهتره رفت بدتره اومد، که اون چه مرد دیگه، حالا معته اونو که نمیخواد بگه، که میگه اون رفت یه بهترش رو، اگر چراغ برداشتن به جاش یه بهترش رو. حالا روی دوست و دل دشمنان یه جور اسلوب معادله بهش میگن، روی دوست میشه شمع آفتاب، دل دشمنان یه چراغ مرده است. حالا با دل مرده هم تناسب دارم. مبین به سی به زنختان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا. سی به زنختان، زنختان که یعنی چاله، و این یه چاله طوری هست که رو چونه بعضی ها مثل پرویز پرستویی هست، اینو قدما گفتن اون سیبه، اینم اونو تشبیه کردن به سیب زنختان. و بعد گفتن این چاه هستن، یعنی زنختان چانه رو به سیب تشبیه کردن و اون چالی که روش میفته رو به چاه. جان الوی حبس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. حالا میگه تو سیب زنختان رو نبین، چاهی در راه، همون که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا؟ همون دل که در چاه زنختان میفته، دل عاشق هم در زلف یار قرار میگیره هم در چاه زنختان. یه نکته ای هم آقای منصور پایمرد در مجله ادبیات فلسفه مقاله ای دارن که اشاره کردن بازه های زبانی حافظ و گفتن که به سیب زنختان بهو به یاد میاره که با سیب تناسب داره. درست هم هست، مونتا در نسخه‌ای که من دیدم به سیب و سر هم نوشته بود. این به در قدما خیلی جالبه، خیلی جا برعکسه، مثلا ببینم و مینویسن به بینم، ولی مثلا به یار و به دوست و به سیب و اینا رو سر هم مینویسن، ولی امروز که جدا مینویسیم این تناسب بیشتر معلوم. کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا؟ این بیت از سعدی هم برای بیت قبل یادم رفت بخونم که میگه شمع فلک با هزار مشعله از نور، شمع فلک یعنی خورشید با هزار مشعله از نور، پیش وجودت چراغ باز نشسته است. نه باز نشسته به معنی امروزی ها، یعنی چراغی که داره در حالت نشستن و خاموش شدن. خب چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب؟ کجا؟ کهل اون سنگ سرمه است که قدما معتقد بودن که برای چشم مفیده و هنوزم تو افغانستان این هست، بچه یه روز هرم تو چشمش سرمه میکشه. خیلی هم یه زمانی مد بوده ولی الان خود من که خوشم نمیاد. این کهل و کهلی پوش و نمیدونم یا کهل به معنی سرمه کشیدن یا کهل الجواهر، اینا در متون خیلی از کهال هم به معنی سرمه فروش، هم به معنی چشم بزش. این بینشم اینجا خب بینش یعنی بینایی، ولی اینجا به معنی دیده به کار رفته، سرمه دیده ما. و خاک دیده رو کور میکنه دیگه، ولی میگه نه خاک آستان شما مثل سرمه از فرامه، مضمون که تو ادبیات فراوان. کجا رویم به فرما از این جناب؟ کجا؟ جناب و آقای راستگو در کتاب در پیان آشنا دفتر دوم صفحه 94 یه چیز مفصلی نوشتن برای جناب، بعد صفحه 94 و جناب اجنبه جمعشه به معنی آستان است. و خب قدیم اصلا خطاب کردن مستقیم خوب نبوده، درباره بزرگان هم ما اینو داریم دیگه، بحث مفصلیه که مثلا حتی امام 12 شیعیان اسمشون رو میگن محمده ولی نگین و لقبشون رو بگین و غیر مستقیم. این هست تا درباره پیامبران همینجور اسمایی که هست به کنایی هست دیگه، مسیح حتی و نمیدونم خیلی های دیگه به کنایه اون اسمو گفتن و اسم گفتن سخت بوده. همه امروز هم ما تو فرهنگ غربی داریم که راحت مثلا تو دانشگاه اسم طرف رو میگن، ولی ما تو دانشگاه اصولا استاد با اسمش نمیگیم، مثلا علی میگیم حضرت استاد، جناب استاد، نمیدونم یا دیگه حداقل استاد یا استاد فلانی یا دکتر، یعنی اسم یه چیز فرهنگی سالو قاعدتا هم از مد میفته و اصلا بعدا هم چه بسا چیزم بشه، از متروک بشه، همون جوری که ما دیگه مثلا ملازمان رو به کار نمیبریم که بنویسیم نام خدمت ملازمین رکاب فلانی، منظورشون خود یارو بوده، میگفتن خدمت گرد پای فلانی، ملازمان رکابی، ملازمان رکابی، آستان فلان، آستان و جناب یکی، عالی جناب هم برای همینه دیگه،
کسی که آستانش بالاست و اگر هم کاری هم داشتن اصولا تو نمیذاشتن. شاه هم همینجور، شاه هم به این راحتی اصلا کسی نمیده ده، حتی از درباریان و بزرگان هم کار داشتن و عقب وای میستادن و از پشت پرده حرف میزدن و خیلی دنگ و فنگ داشت. اینجا هم میگه که آستان شما، جناب شما سرمه چشم ماست و این ما از این آستانه کجا برد؟ کحل، الکحل هم هست یا الکل، چون به معنی جوهر سرمه بوده و سنگ سرمه بوده، اون وقت اینو گفتن این از اونه. در باره زنختانم ده خدا نوشته گویا زنختان به معنی فلک یا ببخش به معنی فک یا فک پایینیه و با زنخ تفاوت داره. در فارسی میانم به صورت زنک یا فک یا آرواره اومد. فک عربیه، فک یعنی چیزی که جدا میشه، فک اضافه هم برای همین میگن دیگه، یعنی اضافه‌ای که جدا شده. فک چون از بقیه استخونای صورت جدا میشه گفتن فک، تفکیک و اینا هم از همین. قرار و خواب زحافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟ این در خانلری هست، قرار چیست صبوری کدام خواب کجا، ولی فکر میکنم همین با واو درست تر باشه و باز از همون یه جور آریتمیایی که قدما دوست داشتن، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا. و چون تو این غزل اولش اومده شاید آخرش هم خواسته یه همچی چیزی ایجاد کنه. یه تناسب ریزی هم هست که در هیچ شرحی بهش اشاره نشده و یکی از دوستان آقای وحید میر محمدی دانشجوی دکترای ادبیاتن فکر میکنم، آره دکترا باید باشن، یه لحظه تردید کردم کارشناس ارشد یا دکترا، به هر حال چند سال پیش اینا ایشون به من گفت و منم دقت نکرده بودم که قرار با مدارم، حالا مدار اینجا فعل نهی یا طمع مدار، یعنی طمع نداشته باش، طمع یعنی امید، از حافظ چنین چیزی امید این چیزا رو نداشته باش. اون وقت ولی یه لحظه با مدار عربی قرار و مدار به ذهن میاد که تناسب داره و من به ایشون گفتم که شاهدی از قدیم باید پیدا کنیم که قرار و مدار باشه، مثل که این شاهد هم خودشون باید پیدا کردن که باش تا چون بازدارد صدمت یک نفخ سور، هم زمین را از قرار و هم فلک را از مدار. و اونجا هم قرار و مدار هم اومده و میگم این تناسب رو من جای دیگه ندیدم که بهش اشاره کرده باشه. باشه تا همینجا.